Sate, Duolingo.
Duolingo.
بفرمی
غیر درسی
هایی بگرم بفرمی اول سوال درسی کسی داره؟
در
خب بذار درسی ها بپرسم بعد شو بپرسم
باش
بگو
از ابتدای کلام نحو صرف که ما میخوندیم متوجه شدیم اینها اصل رو ولی میگیرن که اصل عدم تمسک به کلیت جنونه چه قرآن چه روایات الا مخرجه به دلیل که روایت ازش خارج شده به خاطر سیره یا به عکسه میشه باید به جنون
دو تا اصله اصل اولیه لاخونیه و تنه عدم حجیت ظواهر بود مطلق اینجوری بود یعنی عدم حجیت ظنون بود اول این بود از حرمت تشریع تعبد به ظنون بود بعد اوغلا در عرف خودشون در کلمات عرفیشون به ظواهر چکار میکردن؟ استناد میکردن پس ما باید به ظواهر کلن عمل میکردیم چه در آیات چه در نماد چه در بعد نمیشد؟ بعد وقتی که اومدیم جلوتر دیدیم که شارع اینجا رویه جدیدی داره اصطلاح خاصی داره در قرآن و روایات درسته؟ پس نتیجه گرفتیم که اصلا و ظواهر از متشابهات هست پس نتیجه گرفتیم ولو عرف به کل ظواهر عمل می کردن ولی ما در دین نباید به ظواهر عمل کنیم دیدم شد؟ بعد از این اصل آخری که پس ما در دین نباید به ظواهر عمل کنیم ظواهر سنت خارج شد پس این محله محله چی می شد؟ اول از عدم حجیت ظنون زن درسته؟ بعد در عرف اوغلا به ظواهر مطلقا اقتناب میشه این مرحله الف این مرحله ب مرحله جی از آنجا که دین از آنجا که ظواهر جزء متشابهات هستند و شارع ما را از عمل متشابهات نهی کرده پس به ظواهر نباید ظواهر دینی دین ظواهر بطول دینی نباید استناد کنید حالا چه در قرآن و چه در سنت مرحله چهار ظواهر اخبار به دلیل سیره اصحاب ائمه همون اجماع عملی باشه از تحت عموم عدم حجیت ظواهر کتاب و سنت خارج شد این چهار مرحله‌ای که سیر سطح میده
استاد میفرمایید
از کل عبارتش در این چهار تاش هم داره داشت کنه حرف جدید
نه حرف چیز نیست این تفاوت نمی کنه حالا این افلار کدوم بگیم چون نتیجه خروجی اخباری یکی میشه
ترتیب منطقی شده دیگه چون اونی که از همه وسیع تره عدم حجیت زنده
این یه مشخص
بعد اونی که یکم پایین تره این که اوغلا به کل ظواهر استناد میکنه چون کل ظواهر یکم محدودتر میشه ظواهر کتاب و سنت از اون محدودتر میشه ظواهر سنت بنابراین از آم بخواست حرکت کنه این چهار تا مرحله درست میشه تو کلام سید سعد
پس این حالا شاید ترکیبشو اینجا مثلا به جوری بیان کرده خیلی در نمیاد مثلا اینکه گفته که مقتضای اصل صفحه 150 اول صفحه عمل به ظواهر اخبار چیز ببخشید
ازار من نزدیکی نگاه کنم کدوم خب
صفحه 151 میگه خب کلام معنوسات من عمل به ظواهر کتاب و مقتضای اصل مقتضای اصل
صاحب
من...
یواش کجاستی
اول صفحه 151 من بالای اول خط
مقتضا اون اصالت حرمت عمل به ظواهر اینه جیمه
درست
درسته. ولی عمل به ظواهر اطفال خرج به دلیل
اینم که داره.
درست. پس تو صفحه اول این درکسش کرده تو صفحه 149 فکر میکنم که بحث از این
142 که بحث سیر سردیست 152 یه دونه دیگه خط سوم داره و جعل و الاصله عدم العمل به زن الا مؤخرجه و دلیل
درست شد.
این اون الفه از عدم حجه زن که از همه عام‌تره. درست شد. این هم از این. بعد میاد میگه بیا پایین تر میگه لو خلینا و انفسنا لعنلنا به زواهر کتاب و سنن معده به نصف قرن تلا خلافا. این کدومه؟ بیه در عرف و غلا به زواهر مطلقا چی میشد؟ استناد میشد. بله. ولیکن منینا للمنع عن اتباع
المتشابه.
از
الف گفته.
از الف خارج شد.
از الف خارج شد. درست. خود اینجا زنبه شده.
بله چهارتاش رو میگه. حتی به این ترتیب الف به جیم دال ننوشته. ولی چهارتاش هست. ببین یه بار دیگه میگم. اون اول ان المنع عن العمل به زوال کتاب هو مقتضی اصل. این همون اصل حرمت الوزان جیمه. به خاطر اینکه متشابه هم دارین هم و عمل به زوار رخبار خرج به دلیل این داله آن پشت سرش
باید.
بعد بیاید صفحه بعد خط 3 و جعل و الاصله عدم العمل به زن الا ما اخرجه دلیل 152 درسته؟ این الف آخر صفحه 152 الا و خلینا و انفسنا لعمل ناب زواهر کتاب و سنه ما عدم نسبت قرینه تعالی خلافا. این هم که بیه
اصلا چجور از تو همین جیمی که داره بیان میکنه یه هایی استثناء میکنه بحث
از جیم دال خارج میشه دیگه. درسته.
خب بعضش آخه دوباره میان همین رو سکتار
که بیده از ریشه از الف و بر
و ایزن کجا رو شروع میکنن؟
کدو و ایزن
صفحه یه بعدش 153
153 خب این زمن لاله اتبایزن که اون کلیشه دیگه حرمت عمل بزن اما علف
این دوتا که عطف میکنه به هم دیگه چرا به تیگه هم دیگه دارن لعن و نقول رو این یک بیان رو میگه که میگن صرفا ما عمل میکنیم به ظاهر کتاب و سنت فقط
این به این به دیگه ما چون در عرف و قلام تانو که ما عمل میکنیم منطقه بعدش میگه من که از اتباع متشابه حقیقت متشابه رو بیان نکرد. درسته؟
صرفا در قرآن
اول میگه فقط در قرآن داره. بعد میاد بالاتر میاد میگه اصلا مذمت کرد خداوند متعال تبعیت زن را. این همون مانه سومی که صفحه پیشم گفته بود که نمید نهند نازن تفسیر برقرار و جعل و الاصل عدم العمل به زن الا مؤخرجه و دلیل. درسته؟ همین رو تکرار کرد مذمت کرد بر اتباع زن و استثناء نکرد ظواهر و بلان را کمون علفی که صفحه قبلا گفته بود. خب ممکنه شما بگید اگه این چهار تا کتاب به ترتیب نیست شما بر چه اساس این ترتیب رو بشتادید؟ یعنی ما چرا این ترتیب دید؟ از آم به خواست طبق موضوع شروع کردیم آن اینجا چهار تاشو داره اونی که از همه آمتر اولیه بعد دومی بعد سومی بعد چهارم میشه همیشه خاص بر آم چی میشه؟
اون دو تسل اولیه یعنی اصل اولی داریم که
حرمت عمل به زن مطلقا
بعدم اغلا مطلقا عمل میکنن
به ظواهر
فلذا باید ببینیم
ظواهر از سند ضرور اومد بیرون. بعد بیاییم توی شریعت ببینیم متشابه من شده از نظر این هم ظاهر متشابهه پس ظواهر در قرآن و سنت چون متشابه هن حجت نیستن. بعد دوباره تو همین متشابهات سنت با سیره اصحاب تخصیص خورده پس سنت زوارش حجت میشه.
حالا به یه عبارت دیگه همین بیان شما رو میشه گفتش که اینها از الف و ب نتیجه میگیرن که باید دید شارع چه در سنت و چه در کتاب الله چه چیز رو حجت کرده و چه چیز رو حجت نکرده. اینو میگم ظاهر قرآن به خاطر روایات متواتره حجت نشده عمل به ظواهر روایات به خاطر سیره حجت شده.
بله البته اگر این روایات هم یه درست ولی اگر روایات تفسیر برای هم نبود اون روایات هم نبود ما متشابه من نمیشد طبقه به عمل میکردیم دیگه.
درست.
دیگه هر کدوم اینا میره از قبلی تخصیص میکنه زیغش میکنه دیگه.
اصلا این دوتا جوابی که دوتا جواب حالا یک شو دومی شو دوتا دو بخش میکنن هر دوتاشون نسبت به پاسخ دادنشونشون تام نیست جواب دادن اولی که اون
جواب شیخو میگی؟
بله. اولی که میان بیان میکنن میگن که یعنی اگر بخوان علل مبنا بحث بکنن هیچ وقت نمیتونن جواب بدن به سید سرزی. سید سرزی مثل اخبارین دارن میگن که ظواهر قرآن برای ما ظهور ندارن به خاطر اینکه یعنی دلیلش رو اصلا همین میدونن که در
مقام سیره اعصابه همینه حالا میگه اون سیره اعصابه تو قرآن هست
نه حالا خود سیره یعنی ایشون استفاده جواب حلی که میخوان بدن اینه که در هر چیزی در مقام القا و استفاده باشد چنین چیزی منجر میشه به اینکه ما بخوایم اصالت الجد رو پیاده بکنیم ازش استفاده بکنیم خب اخباری میگن که اصلا در مقام القا و استفاده ما نبودن چنین.
شما از کجا فهمید روایت در مقام القا و استفاده دارن شما سیره صدر از سیره اصلا بگه نفهمیدید چرا این اصلا خارج کرد خاطر سیره بود دیگه خب همین سیره در قرآن هم هست پس میشه قرآن هم در مقام القا و استفاده بود
سیره رو
اونا نمیپذیرن دیگه. نمیپذیرن دیگه بحث شغلوی کنید. و همون دلیلی که شما میگید سیره مثلا فرض مشازان به زوار روایت استناد میکرده همون فرض مشازان به زوار قرآن رو استناد کرده تو همون کتاب ایزا. شد؟ فرضش چیه؟ اگر عمل فرض مشازان و امثال فرض مشازان در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه اعتبار دارد اینا هم به زوار اخبار عمل کردن هم به زوار سنت. به خوب به زوار قرآن فقط به زوار اخبار نبود اگه اعتبار نداره پس خودت هم باید که چون متشابه معنی شده زوار روایت هم حجت نیست مگه خود سیصد نگفت متشابه معنی شده زوار حجت نیست
خب میگن اونجا سیره دارن که برام اثبات شده
خب این سیره تو قرآن هست فرقش کجاست
صرفا بس سهروی میشه دیگه یعنی شیخ داره میگه اون سیره اونجا بوده اینا دارن میگن
خلاص اگر کسی سیره بخواد بابا این کاری نداره تفسیر علی ابراهیم الان جلوی شما باز کرد نگاه کن تفسیر عیاشی نگاه کن کتاب ایزار فضل شازان نگاه کن هم به ظواهر اخبار استناد میکنن به ظواهر آیات فرق نمی کنه
یه گام ننداخت اینا میگن بله علی ابن ابراهیم به ظواهر آیات تمسک کرده به ظواهر آیات لیکن چجوری تمسک کرده با بیان امام
نه بابا خود ظواهر آیات اون که ظواهر آیات نیست دیگه اون که میشه روایت ببین اگر شما بگی آقا این آیه فلان روایت در تفسیرش اومده حالا من بر اساس این روایت میگم معنا اینه که به زمان آیت استدلال که به زمان روایت استدلال که میشه اون تفسیر اخباری من دارم میگم به ظواهر آیات مستقیما داره استدلال میکنه بحثم اینه دقت میکنید ما بحثم سر اینه ما میگیم شما تو ایزای فضل شاهزان هم استناد به ظواهر روایات دارید هم استناد به ظواهر قرآن دارید نه اینکه قرآن رو با روایت معنا کنه به ظواهر روایت استناد کنه که شد سوالیه اگر اون دیگه در امر شرعی بوده مرا و منظر بوده معتبر بوده خب این اختصاص به زوار اخبار نداره که خب تو زوار قرآن هم هست پس جفتش باید حجت باشه این اشکال اول شیخ
این استدلالی بوده که اونا درست یعنی ما
میگیم نقد میکنیم حالا شما کار شما البته من اینو قبول دارم تعداد استنادشون به ظواهر روایات تو این کتابا بیش از استنادشون به ظواهر اخباره طبیعی هم هست به خاطر اینکه ما در فروعات دین مخصوصا تعداد روایاتی که داریم بیش از آیات ما 500 تا آیات الاحکام دادن داریم عرب مشهور ولی روایاتی که در احکام داریم بیش از 30,000 تا است بنابراین طبیعیه که خب تعداد ما بیشتر بوده استناد هم بیشتر باشه ولی هر دو استناد رو ما داریم
که بعدش البته اینا معیدشون هست حالا شبهه اولی که اول میاد که واسه یه تک تک اونها اینا میتونستن بگن ما روایتی داریم که اومده دستمون رو گرفته که به ظاهرش عمل
بکنه. نه اینطور نیست. هر جا روایت بوده نوشتن دیگه. لذا جاهایی که واسه روایت استناد کردن روایت چون آوردن. تو همین تفسیرش نگاه کنید. خیلی جا میگه منظور از آیه اینه به خاطر روایت فلان. به روایت است. جایی که به روایت استناد نمی کنه پس اون میشه بحثش به خاطر روایت اصلا نبوده. مستقیم به ظاهر قرآن بوده. ولی مثلا اونجا که استناد کرد اینجا استناد میکرد. فرق نمیکنه.
پس
دیگه اینطوری زیاد داره هم عیاشی هم علی ابن ابراهیم فراوان داره که آیه رو میخوان معنا کنن میگن به دلیل روایت فلان منظور اینه تفسیر فرات که غالبا این شکلی هست به خاطر روایت استناد میکنه اینا بحث ما نیست ما میگیم اینا به ظاهر روایت استناد کردن ظواهر آیه رو استناد کردن
نستاق دوزن خودتون
هست نگاه نکردین نستاق که زیاده
نه منظور که یه آیه الان پیدا کنیم بگیم دقیقاً مثلا علی ابن ابراهیم به همین تمسک کرده بدون که روایتی دلیلش باشه ظاهرش تمسک کرده
بدون اینکه روایتی بیاره آره دیگه مثلا فرض کنید خدمت شما عرض کردم همون اول سوره حمد که شروع می‌کنه به تفسیر کردن معنای حمد رو که میگه هیچ روایت نمیدن معنای تطبیق میاره ها، تطبیق غیر تفسیره، تطبیق بیان مصداق، ولی در تفسیرش مصداق نمیاره، چیز روایت نمیاره.
اصلا روایتی نبود یا ایشون ذکر نمی‌کنه؟
به هر حال استناد نمی‌کنه، من علم غیب ندارم که روایت نبوده.
نه فرضاً
استناد نمی‌کنه.
اگر بگیم تو کتب اربعه روایتی بوده ممکن ایشون دیده، حالا فرضاً بگیم روایت
نبوده. مولانا روایت رو استناد نمی‌کنه، این یعنی چی؟ اگر ظواهر قرآن رو حجت نمی‌دانست، باید مستند می‌کرد به روایت. وقتی استناد نمی‌کنه، یعنی همین ظواهر حجت نیست. مثلا ما که الان ظواهر حجت می‌دونیم، روایتی هم مطابق با این هست. ما این رو معین خودمون قرار می‌دیم که ما بس درست فهمیدیم. ولی در این حال اینطور نیست که اگر اون روایت نبود از این حجت دست میکشیدیم. درست شد؟ مثلا همین علی ابن ابراهیم وقتی به اهدنا الصراط المستقیم میرسه میخواد صراط مستقیم رو معنا بکنه که چطور میشود کسی که در حین نمازه بازم باید تقاضای هدایت کنه، چون احساس بوده این ظهور نیست، میاد به روایت استناد میکنه. دقت کردید؟ میاد به روایت استناد میکنه چون اینو نمیده ظهور. پس اونجایی که خودش میبینه این حجت مستقیم آورده، اونجایی که میده حجت نیست به روایت استناد کرده. طبیعی هم هست، هر دو جور زیاد هم هست، یکی دوتا نیست، فراوان در فراوان هست، هر دو جورش.
جواب دومی که میدن که توی ثانیانش که میگن که صرف این که ما احتمال بدیم این از متشابهات اصل هنوز پا بر جا میمونه و این فایده ای نداره در خروج از اصل، دلیل نمیشه برای خروج از اصل. اینجوری که بیان میکنن تنها دارن بیان مانع، یعنی شک در مانع رو میکنن. اینکه ما میدونیم که مقتضی وجود داره، شک میکنیم آیا این مانعیت داره یا نه، خب میگیم به اصل خودمون مراجعه میکنیم. در صورتی که سید صدر رفتی اینجا
یه بار دیگه بگو از اول،
اینجا شیخ میگن که
تو اشکال دوم،
بله تو اشکال دوم میگن صرف اینکه احتمال بدیم که این از متشابهه باعث نمیشه که از اصل خارج بشه، که
با احتمال نمیشه کنار
بشه، باعث نمیشه. این در صورتیه که یعنی این بیان رو ما وقتی میاریم که یک چیزی اختزاش وجود داره
دیگه. بله در عرف و غلا به زوال مطلقا استناد میشد. شما چرا از این دست کشیدی؟
بله خب
میگن چون جزء متشابهات هم خب باید ثابت کنی جزء متشابهات هم با احتمال که نمیتونی از این دست کشید.
خب ایشون یعنی همین بیان اینه که ما اون مقتضیمون فعلا موجود هست، مورد به شک میکنیم آیا این مانع جیم اومده یا نه، یعنی این جزء اون
استثنا هست یا نه، دلیل بر خلاف آره.
بله دلیل بر خلافش اومده که حالشون که یعنی فکر کنم اوسط بود با این تعبیر مانعیت آورده بود همین بیان همین رو، این که شک میکنیم این مانع اینجا هست یا نه، ما این رو میگیم که خب فایده نداره، این مانعیتش موثر نیست. اما کلن اخباریین و سید صدر اینجوری استدلال میکنن که اصلا این به نفع دافع مثلا تأثیر میذاره، یعنی این هم مقتضیمون از بین میبره.
این عبارت خود سید صدره، انا لا خلینا و انفسنا، پایین سال 52 انا لا خلینا و انفسنا لعملنا به ظواهر کتاب و سنه ما عدم نسکل و قینت علا خلافا. درسته؟
خب اینو در مقابل همون بعدش هم که زم الله تعالی رو میذاریم،
خب
اونم داره در مقابل
باشه، اون که قبل از این اون اصل عدم حجت زنه، اما قبلش اینه لعملنا به ظواهر کتاب و سنت. خب پس چرا ما این کار نکردیم؟ به خاطر قضیه متشابه، مونه انام انزالک فی القرآن للمنع عن اتباع المتشابه و عدم بیان حقیقته. درست یا نه؟ خب شما ثابت کنید ظواهر از متشابهاتن، بعد بگید منعی که از متشابه بود جلوی عمل ما به ظواهر کتاب و سنت رو گرفت. تو غیر از اینه؟ بگه خودت نگفتی لا خلینا و انفسنا لعملنا به ظواهر کتاب و سنت.
تو این تعبیری که اینجا میارن به تعبیر
اخباری
نمیخوره.
تعبیر خود سید صدره، تعبیر شیخ نیست. تعبیر خود سید صدره، بله به اخباری دیگه نمیخوره. فرق از سید صدر با سال اخباری همین بود که سید صدر میگفت علل قاعده یه همچین روندی پیش میرفت، اخباری دیگه چنین روندی نداشتن، مستقیم میرفتن سراغ روال تفسیر به رأی و بحث علم اجمالی. ایشون این شکلی بحث کرده، یه حجت زن بعد به زبان کلن بعد متشابهات بعد سیره رو خارج کرده، این رویه است. ولی عبارت خودش بود،
این عبارت رو اینا تو دست گفتیم که شاید به خاطر این آوردن که یعنی اگه واقعا از اخبار این حساب میشن این عبارت رو صرفا آوردن به خاطر اقناع خلق، بگن که ما اگر باز هم بگیم که ما عمل به ظواهر کتاب میکنیم اما فعلا منع شدیم، ممنوعیت
متشابه.
بله، اما این
نظر خصم اونها باید ثابت کنه برامون از متشابهات تا قانع بشیم. با احتمال که نمیتونیم قانع بشیم، مگه نمیگه لو خلینا و انفسنا لعملنا؟ ولی شما رو جدلیان گفته. خب جدلیان ما کی از این حرف رو میتونیم بپذیریم؟ لیکن من این آزار که من ظواهر قرآن که ساعت برام بشه که ظواهر از متشابهات اشکال دوباره شیخه.
خب حرف ایشون درست نمیشه، اما حرف خودمون هم نمیتونیم بهش نچه بدیم که درست بشه، چون که یعنی صرفا این رو جدلن ذکر کردن. این
الان دو تا اشکال، این چهار تا اشکال دارید، دو تاشو شیخ گفت به سیده سال. یکی از اشکال اینه، جدلی گفته جدلش ناتمامه، برهانی گفته برهانش ناتمامه. به هر صورت وقتی کسی معترف هست که جون تو ارفوق هم عمل میکنم، ما هم بودیم و خودمون به همه زوار عمل میکردیم، بعد میگه بخواد این که زوار از متشابهاتن ما بهش عمل نکردیم، باید ثابت کنه که زوار از متشابهاتن. به صرف احتمال نمیتونه چیزی رو، علاوه که ما ثابت میکنیم از محکماتن اصلا زواهر، معنای متشابه بر زواهر صدق نمی کنه. درست؟ حالا برفرض هم کسی رو نپذیره، لاغر اونم باید اثبات کنه به صرف احتمال که نمیشه دیگه.
اصولی همین روند آقا میپذیره، فقط ظواهر جزء متشابهات نمیدونه. درست؟
ولی دیگه لزوم همین جواب نیست، رو به وای نیست دیگه، اصلا به جیم و دال نمیرسه.
نه منظور اینه که متشابهات هم بهش تمسک نمیکنه، به همین دلیلی که ایشون گفته و به ظواهر روایت هم تمسک میکنه، بازم به همین دلیل.
ظواهر از متشابهات نیست دیگه، جزء اون به مونده عرف و عقلاس. دلیل ایشون هم نیست، سیره اعصاب چیز جدیدی نیست، همونی که سیره عقلا بوده، جاهای دیگه به زوار استناد میکردن، اینجا هم میکردن، شعار هم من نکرد و امضا هم کرد. خب یه صلواتی فرستید، یه جمع‌بندی بکنیم. قبلا گفتیم شیخ انصاری یه مطلبی گفت، ما البته اشکال نقد کردیم ولی شیخ اینو میگفت. قبلا گفتیم که شیخ انصاری میگفت که دعوای در بحث اصول فقه هم همین رو میگفت، دعوای حجیت ظواهر بحث صغروی یا کبروی؟ صغروی، یعنی که نه حجیت ظواهر را همه قبول دارن، اختلاف تو صغراست که این کلام برای ما ظهور دارد یا ندارد. عرض کردیم که شیخ میگفت اخباریین معتقدن قرآن برای ما ظهور ندارد، همینطور که آقا هم داشت میگفت قرآن برای افاده و استفاده ما نازل نشده است، ما میخواییم قرآن را بفهمیم مستقیما نمیشه، باید بریم از طریق اهل الذکر، از طریق اهل البیت کلام قرآن را بفهمیم. این یه بیان، یا بیانی که سید سعد میگفت چون ظواهر از متشابهاتن ما نمیتوانیم به ظواهر قرآن استناد کنیم. شیخ هنوز رو هم حرف قدیمش هست که کبرا مسلمه، اختلاف در صغراست که ظهور دارد یا بگید ندارد. اون اشکالی هم که قبلا نقل کردیم از سید یزدی و قلائد و اینا اونم سر جاش هست که ما از قبول داریم خیلی از اخبار این همین جوری هست، ولی همشون اینطوری نیست، برخی از ادلهشون مثل اون دلیل اول منع کبروی است، نمیگن ظهور ندارد، میگن ظهورش برای ما حجت نیست، همون حرفا اینا هم تکرار میشه. روشنه این؟ شای خدا روشنه؟ خوابالودی خیلی. ثم انک قد عرفت من ماز، میخوای آب سرد بزن بیا. ثم انک قد عرفت، به تحقیق شناختی از اونز که ذکر کردیم که اختلاف اخباری این در ظواهر قرآن لیس فی الوجه الذی ذکرنا من بنا الوجه الذی ذکرناست، وجه من اعتبار ظواهر الفاظ در کلماتی که صادر میشن برای افاده مطالب و استفاده مطالب، یعنی کبرا را اونها هم قبول دارن، همین اشکالی که شما هم میگفتی همین بوده، کبرا را اونها هم قبول دارن که اگر جایی برای افاده و استفاده ارائه شد اینجا اون ظواهر چی هست؟ معتبرن، حجتن. اشکال اونها اشکال صغروی است، میگن کی گفته از هم ظواهر قرآن خدمت شما عرض شود برای افاده و استفاده ما هستن؟ تفهمون شیخه. درست شد؟ و این نمایکون و خلافهم، اختلاف کیا؟ اخباریین. در این که خطاب، در این است که اینا میگن خطابات قرآن لم یقصد از این خطابات استفاده مراد از خود خطابات، یعنی مستقیما قرار نیست ما قرآن را بفهمیم، بل به زمین مده تفسیر اهل ذکر، بلکه باید با روایات اهل بیت بفهمیم. اهل ذکر اهل بیت، درست شد؟
بله.
یا اینجوری میگن، یا اینکه میگن انها، یعنی کی؟ خطابات قرآن اصلا ظهور ندارن بعد احتمال کون محکمه ها من المتشابه. یعنی چی؟
خواسته این کلام سیفت هم داخلش بیاره؟
نه، این جمله رو ترجمه میکنه. بعد احتمال کون محکم ظواهر من المتشابه. یعنی چی؟
خود ما شک میکنیم آیا اینها محکمن یا متشابهن، یعنی در هر کدوم از اینها نمیتونیم با قطع بگیم محکمه، این باعث میشه که از ظهور بیفته.
این چه ترجمه بود شیخ؟ این مطلب درست، این جمله ترجمه چی میشه؟ بعد احتمال کون محکم ظواهر از متشابهات، یعنی چی؟
استاد شاید اینجوری معنی بشه که بعد از اینکه احتمال میدیم محکمترین ظواهر، یعنی اون ظواهری که خیلی زیاد هستن از متشابهاتن، چه برسه به اونایی که خیلی پایین
هستن. این یه معنا. کس دیگه چیزی به نظرش میاد؟
این معنا که
ممکن
هم
متشابه بشه دیگه، یعنی همه
محکمات
قرآن.
نه، نصوص که متشابه
نیست. خب نه، این میاد میگه که احتمال دارن هم اونا هم متشابه بشه.
نه، نصوص رو که اخباری نمی گفتن متشابه هم که ظواهر بوده. دو جور اینه، این اول مغلقه، دو جور ترجمه شده، یه ترجمه از اوسقه، یه ترجمه از آشتیانی. ترجمه اوسق همونه که آقا گفت، یعنی محکم ترین ظواهر هم به نظر اخباری از کیان
متشابهات،
بعد احتمال کام محکم ظواهر هم از متشابه. این یه احتمال. یکی هم آشتیانی گفته، گفته بعد احتمال کامه ها. پس یکی
دو تفسیر از بعد احتمال کامه محکمه ها من از متشابه. تفسیر اوسط، اخباریین احتمال دادند که محکمترین ظواهر نیز از متشابهات محسوب شد، فضلاً ان سایر ظواهر. درست شد؟ تفسیر آشتیانی در بحر الفرق اینجوری معنا کرده، بعد احتمال الاخباریین که ان مثلا بعد احتمال الاخباریین که ان ما یحکم به کونه محکمن اندنا من المتشابه اندهم، یعنی محکمای به نظر ما متشابه به نظر اخباری نه. نه اینجوری معنا کرده. و شما هر کدومشو خواستید بگید. جزوه حواشی حالا عبارت مغنمه، حالا یا اینطوری میگیم تا اینم از آوسان. دامه چی میشد؟ ترجمه باید؟ یا این که بگیم خطابات قرآن رو که سر صد میگه از ظواهر نیستن، چرا احتمال میدیم که احتمال میده که اون محکم اون ظواهر، این محکمترین ظواهرن متشابه باشن از زخباری، یا بعد احتمال کون محکم ها، یعنی یا ما یحکم به کون محکمن اندنا من المتشابه اندهم. ما ظواهر از محکمات دونیم دیگه، اونی که به نظر ما از محکماته به نظر اخباری نه متشابهات. کما عرب در کلام سید متقدم اینه سید صد که اینجوری بود. گفت
ظواهر نزدینو فقط در صد که روایت زیرش باشه چی میشه؟
حجت بر و الای حجت. چون که دقیقاً ظواهر روایت دیگه، ظواهر آیه نیست. فقط نصوص قرآنی که مستقیم حجت. اینا بس. شما تفسیرهای قرآنی که اخباری نوشتن نگاه کنید، مثل منهاج الصادقین، کنز الدقایق، اینا رو نگاه کنید، اینا همشون هم اینجوریه. نصوصو چرا؟ ولی به ظواهر قرآن که میزن، اگر روایت داشتن بر اون ظهور روایتو میارن، نداشتن میزنن کنار. درست خب اشکال نیست. مرحوم فاضل نراقی، ملا احمد نراقی پسر، ایشون گفته که آقا خیلی وقت طلبا رو شما تو این بحث ظواهر تو اصول بگیرید. خیلی. چرا؟ ما خیلی هم بحث کنم. همین رسال نگاه کنید. ما 9 قول اینجا را تا آخر میاریم. همه رو میاریم. یعنی نزدیک شاید کلی از بحث از اون اول که شروع شد شما نگاه کنید. بحث ظواهر به جز خبر واحد ما دیگه بحث نداریم. اینقدر تو زنون که راجبش اینقدر شیخ بحث کنه. از 139 شروع میکنه. میاد تا صفحه تا بحث قول لغوی 172، یعنی 40 صفحه تو رسائل بحث میکنه. بقیه هم به همین نسبت ظواهر مفصل بحث میکنه. چرا؟ چون میگن خیلی مهمه. یکی ظواهر رو خیلی مفصل بحث میکنه، همه بحث میکنه مفصل. یکی هم خبر واحد رو تو بحث ظنون و امارات، چون معتقدن تو امارات این دوتا کاربردش بسیار. حالا شیخ اجماع معقول هم مفصل بحث که بدونه اینقدر مفصل بحث میکنه، این دوتا رو همه مفصل بحث میکنه. درست شد؟ جناب آقای فاضل نراقی این ظواهر کتاب رو بحث میکنن وقت میگیرن، اینقدر ثمره نداره که. چرا؟ گفته آقا دعواتون سر چیه؟ شما میگید ظواهر قرآن حجت نیست، حجته. اونا میگن حجت نیست. ظواهر روایت که اونا قبول دارن، هر جا شما به ظواهر آیه استناد میکنی اونا میرن همون حکمو از ظواهر روایات به دست میارن. یکی میشه دیگه. داشته چی میگه مرحوم نراقی؟ نهایتا یکی میشه. بالاخره هر ظاهری از آیه تو میاری به اصطلاح یک ظواهر روایت هم داره. تازه معمولا ظواهر آیات اکثرشون اجماعی هم هست. مثلا یه اقیم صلات که دیگه نماز واجب نیست که. بنابراین اونا هم که ظواهر قرآن رو قبول نداشته باشن نمیان اصلا به خدمت شما هر شبت خلاف این فتوای شما فتوا بدن، چون مخالفت با اجماع میشه. این یه نکته. پس نکته اول، شما ظواهر قرآن هم قبول نداشته باشی، دوباره با ظواهر روایات و اجماع به همون فتوا میرسی، پس ثمره چندانی نداره. ثانیاً اصلا آیات قرآن غالبا توی بحث‌های احکام مجملن، اصلا ظهورات در جزئیات نه. اصل مشروعیت نماز گفته رفتی، اصل مشروعیت صوم گفته، اصلا در مقام بیان خصوصیاتش نیست. بنابراین شما هم که ظواهر قرآن رو حجت میدونی، دوباره خصوصیاتش رو باید بری از کجا بگیری؟ از اخبار بگیری. لذا مرحوم نراقی میگه بحث ظواهر قرآن اینقدر ثمره نداره. خود ایشون هم بحث ظواهر قرآن رو به این تفصیل دیگه بحث نکرده، اینجوری که ما بحث کردیم مفصل بیاد بحث کنه. نه، از این خبرات مختصر رد شده، یه کلیتی گفته رفته. چرا گفته ثمره نداره؟ پس چرا ثمره نداره؟ یک، جایی که شما به ظواهر قرآن استناد میکنید اونا هم میرن به ظواهر بگید روایات استناد میکنن، همون فتوایی که شما دید اونا هم میدن. و چون اینا معمولا اجماعیست، طرف قرآن قبول نکنه خلافش فتوا نمیده. دو، اصلا ظواهر قرآن کمن، چون آیات قرآن در حکام اونا اصل مشروعیت عملا وارد جزئیات نمیشون. این کلام فاضله. قبل از این که حرفای شیخو بگیر، شما چه جوابی نظرتون بیاد؟
یه جوابی که
جوابش اینه که حسن نیازی نیست که به آیات الاحکام مراجعه کنن. مثلا یه کلامی وقتی که داره به آیه دیگه میخوام به فقه رفتش بدم، وقتی داره به آیه دیگه استناد میکنه، یکی ممکنه بگه که اگر که ما قائل نباشیم این ظهور داره و شما از ظهورش استفاده کردیم، نوعی بدعت میشه دیگه. یعنی اگه هر گروهی بخوان اینطوری چیز کنن، فقهی میخوام رفتش بدم که هر جایی از قرآن پس حسن نباید گفت ما فقط استفادهش تو اون 500 تا از اون 500 تا رو درش موجود.
این حرف درست البته در کلیه بحث است، ولی فقط ظواهرا نیست. این بحث اصولی به این ترتیب به کلام و تفسیر و سایر علوم اسلامی هم مرتبط میشه.
بعد دوباره آخه میخوام ربطش بدم به بحث فقهی، میگم بدعت میشه که از
نه همین جمع مرتبط میشن دیگه. باشه دیگه
هست، یعنی چنین چیزی واقع شده که یه سری آیات بیان و ما از ظاهرشون
مثلا
الان حالا بیشتر خود شیخ تو بحث مثلا بی کمتر اخبار میارن، کلا همون احل الله البیع و اوفو بالعقود و
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و بله همینجوری. در معامله در عبادات هم اونها درست نیست، ولی در معاملات خیلی معلومه این حرف درست نیست. عجیب از مرحوم نراوی، ما در آیات قرآن در معاملات مخصوصا یک اطلاقاتی داریم که در روایات چنین اطلاقی اصلا نداریم، یا اگه داریم اختلافی، مثلا تو سندش یه نفر اختلافی. مثلا ما تو بحث همین اوفو بالعقود اهل الله البی ناتن خیلی الان مثال های زیادی شیخ میزنه از روش میخونیم، ما اطلاقات زیادی در قرآن داریم که در روایات نداریم همچین اطلاقی. خب اگر شما زبان قائل باشی اینا رو با اطلاق تمسک میکنی، قائل نباشی میری سراغ اصول عملیه، چون ظهور نداری دیگه میری سراغ اصول عملیه. تو معاملات که خیلی داریم، تو عبادات هم داریم یه تعدادی. مثلا فرض کنید صوم، مثلا میگه که کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. بله و صوم معتم و صیام الی اللیل که در مقام بعد جزئیات هم از داره موارد حرمت رو میگه، تاریخ رو میگه اینا. بعد کسی عمدن سر به زیر آب کرد، عمدن تمام سرش رو زیر آب. حالا علل اقوا اختلافی، ولی علل اقوا ما اینجا دلیل اجتهادی معتبری نداریم. اگر اطلاقات آیات رو بپذیریم که میپذیریم، به اطلاق این آیه تمسک میکنیم و اهمی هم از باید باشیم، اگه صحیحی باشیم نمیتونیم تمسک کنیم، اون بحثی که تو اصول فقه هم داشتیم، به اطلاق آیه تمسک میکنیم و بگیم سر به عمدن به زیر آب کردن مبطل نیست، این واقعی هم هست. چرا نیست؟ یا مثلا آیه غسل ان کنتم جنوبن فتطهروا، ما حالا اختلافی است ولی فرض کنیم کمان که قالم داره، ما بررسی کردیم فهمیدیم ما تمام بدن شسته بشی و بین سر و گردن با بدن ترتیبه، ولی ترتیبه بین سمت راست و سمت چپ سر و گردن نه سر و چپ بدن برامون ثابت نشد. خب به اطلاق آیه قصد تمسک میکنیم، بگیم ترتیب لازم نیست، درکه اگه اطلاق قبول داشتیم باید اصلا اصل عملیاتون شکل در مکلف هم بهه شکل در محصله باید احتیاط کنیم، بگیم احتیاطا ترتیب راحت بشه. اونجا هم باید بگیم به احتیاط واجب باید سر رو به زیر آب عمدن فرو نبرن، حتی اگر اهمی باشیم اگر صحیح باشیم نمیتونیم تمسک کنیم، باید میرسه اصول عمل. از تو عبادات هم داریم
تو مسته پان الال کعبینش،
حالا کعبین هم آره اگر شما بپذید کعب ظهور دارد، اونجا معنای کعب در لغت مشکل هست گیر داره، ولی اگر گفتید نه کعب ظهور دارد اندنا در این زمان شک میکنیم اون موقع هم به این معنا بوده یا نه بوده ظهور میگیریم، بعد مقید روایت هم ثابت نیست به اطلاقش تمسک کنید. پس اینجور نیست، این حرفی که مرحوم نراوی زده تو معاملات که قطعا درست نیست، تو عبادات هم نمیشه باید پذیرید. تعجب آور این چه حرف بوده که ایشون تو بحث ثمره روار کتاب گفته دیگه پیش بدی. غیر معصوم همین آقا جون، غیر معصومه یه جا یه حرفی میزن آدم تو میمونه که این کی بوده، از این چه موجود عجوبه ای بوده. بعد یه جام یه حرف میزنه، یه آقای سرتیپه تمام توی سپاه، آدم نسبتا مهم نیست، خیلی هم مهم نیست، آقای سرداری. بعد ما بعد از ازدواج به نوعی با این آشنا شدیم، بالاخره نسبت داشت بخور بخوریم. بعد که آشنا شدیم یه روز بهش گفتم از اون موقعی که من با شما آشنا شدم ایمان و اعتقادم به خدا و اینا افزایش پیدا کرده، به دین و اینا. این بنده خدا آدم خوبیم هست، اول دوزارش کج افته گوه، یعنی اینقدر مگه حوزه خالی شده که دیگه الان منو که دیدی از نظر اخلاقی مثلا من بالا بودن مقامو فکر کردی مثلا به خدای من رفت بالا. گفتم نه آقا جون این توی نه. گفت چطوری؟ گفتم که بلخ من تو رو که دیدم دم یه اشتباهات بعضی وقتا میکنه خیلی تابلو سوتی هایی میدی عجیب تری. بعد از اون برم دیدم که به اصطلاح بلخ نمیشه این کار کرد که در زمان جنگ همچین کارهایی کردی و یه همچین فتوحاتی انجام دادی و کارهای بزرگی کردی. بعدم از اون برم بلاخره الان سنی ازت گذشته، تجربه‌ای داری، 30 سال کار نظامی کردی اینا، با این وجود یه همچین سوتی هایی میدی، جوانی ببین چی بودی، ولی در این حال تو جوانی این کار هم کردی. اینجا ما یقین پیدا کردم که امداد غیب الهی پشت سر انقلاب بوده واقعا و اسلام بوده، ولی تو هم یه قابلیت هایی داشتی، ولی خود دیگران هم بودن، خدا به اونا چرا تو منظور تو یه قابلیت هایی داشتی، یه جسارتی داشتی، یه هوشی داشتی، یه مهارت نظامی داشتی، قابلیت هایی داشتی. ولی خب اصل قضیه چیز دیگه بوده. من اطمینان رفت حالا خندید و گفت همینجوره، خودش هم تایید کرد گفت همینجوره.
آقا بردش بالا دیم بستر و بردش پایین
هم چی؟
بردش بالا بالا بردش بالا بالا دیگه بستر اومد پایین
بستر اومد پایین. حقیقتش اینه تو حالا این بند خدا به نظر منو علت این که موفقیتش همچنان ادامه داره همینه، چون خودش یعنی همه اینا رو اثر خودش نمیبینه، اون نیروی الهی توسط وزن زهرا اینا رو میبینه و چون اینا رو میبینه هی هرچی جلوتر هم میره هم تجربهش اضافه میشه هم ایمانش قوی تر میشه و هی میره جلو. ولی اونایی که مثلا خب تو این انقلاب زیاد دادن تو علم خودمونم زیادن، اینایی که یه مقدار یه کار یه دفعه انجام میدن بعد همه رو به خودشون برمیدارن، بعد از اون سوتی ها که براشون پیش میاد و کله میخورن زمین. همین آیه خسروپناه نقل میکرد، میگفت سروش داره یه سخنرانی کرد راجع به رابطه علم و دین، یه صحبتی کرد بعد آیه مکارم یه نقد تندی بهش کرد اون زمان. بعد میگفت اون موقع ما کلاس داشت خوب اومد قوم و ما یه مردد بودیم که الان میاد دیمه بلاخره اومد و میگفت رو به منم میگفت، میگفت شما خیال کرد که چی من بودم که جلوی کمونیست ها رو گرفتم جمهوری اسلامی شکل گرفت، حالا همون منی که ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو جا انداختن الان ریشه شما رو هم میکنن با همون راحتی که گذاشتن و همون راحتی هم براتون میدن. منطقه خب چه اتفاق افتاد؟ خودش نابود شد که بعد اون سخنانی تو اصفهان کردم بعد از اون جریان که گفت نمیدونم خط قرمز در دین هست در علم نیست علم و دین با هم جمع نمیشن، این سخنانی بعد از همین ماجرا است. بعد خودش نابود شد، چون در حقیقت درسته که اون آدم یه قابلیت هایی دارد ولی اون نیروی الهی است که اینو پیش میندازه، اون قابلیت یه برتری نسبت به رقبا ایجاب میکنه. اصل مطلب چیز دیگه است، اگه آدم به اون توجه داشته باشه غرور نمیگیرش، حالا چه علمی چه نظامی چه اقتصادی چه غیره چه سیاسی، نداشته باشه همه چیز رو به خودش منسوب بدونه یه خب من خودم گذاشتم حالا من خودم ورش میدارم، بلکه اونها که میذاشتی امداد الهی هم پشتش بود، حالا که میخوای برداری مقابل امداد الهی میخوای بیستی، اینجا دیگه اوضاع عوض میشه. خلاصه اون آقا تایید کرد. حالا بحث علمی هم همینجوره، مرحوم دراوی بعضی جا واقعا حرفایی که مثلا تو آیه 57 همین عواید الایام که این بحث رو داره بحث ولایت فقیه اونجا یک بحثی میکنه خیلی زیباست، اصلا اونجا میگه ما برای اثبات ولایت فقیه نیاز به آیه و روایت نداریم، این روایت همه ارشادیه، معقول و منحظر هم ارشادی، اینا هم نبود معیده ما ثابت میکنیم، اصلا از یه زاویه وارد بحث میکنه که ایشی وارد نشده و بسیار زیباست. اما خب همون یه جای دیگه این اتفاق هم میفته، میگه بگه ثمره نداره زواهر قرآن، معلوم نیست چجوری درست طبیعت غیر معصوم همینه. ربما یتوهم بعضان کمی فاضل نراقی باشد که اختلافی که در اعتبار ظواهر قرآن هست کم فایده است، این بحث ثمره زیادی نداره. چرا کم فایده است؟ از علت اون قلیل الجدواست، زیرا اولا یک
آیه‌ای که مربوط به فروع دین بشود یا حتی اصول بشود، الان که شما هم گفتی نیست، مگر اینکه ورده در بیان اون آیه یا در حکم موافق با اون آیه خبری یا اخبار زیادی. خب اونی هم که زوال قرآن رو قبول نداره با همون اخبار همین فتوا رو میده دیگه. بل انعقد الاجماع علا اکثر این که مزامین آیات، یعنی در اکثر مزامین آیات و احکام ما اجماع داریم. خب کسی نمیاد خلاف اجماع فتوا بده که، درست شد؟ پس این ثمره نداره. خب حالا اون اشکال دیگه است. بعد علاوه دو، جل آیات اصول و فروع، بلکه همه این آیات از اون چیزایی هستند که تعلق گرفته حکم در اون آیات به امور مجملی که لا یمکن عمل به اون آیات مگر بعد از اخذ تفصیل اون آیات از اخبار. پس شما هم دوباره به سراغ روایت، فرقی نکرد. دو تا اشکال ها، دو تا دلیله و قیل الجدوا بودن. یک، اکثر اینا روایت دارن، اونم که قبول ندارن با روایت میگن. دو، اصلا خود شما هم آیاتی که دارید اصل مشروعیت رو معمولا میگه، وارد جزئیات نمیشن. عقود من شیخ انصاری میگویم و لعله، یعنی شما اشکال تو بگو.
قلیل
الجدوا
با این دلایلی که
آوردن
دون الجدوا میشه. چرا
قلیل الجدوا؟ دومی دون الجدوا میشه، اولی دون الجدوا
نمیشه. اولی هم
لیست سالوی کلیو نه خب. حالا بله، این کلیه میشه اصلا بدون فایده. تو دومی هم که اصلا تفسیر کرد کلها. اقول و لعل این کی؟ متوهم، که همون فاضل نراقی باشه. و لعل این متوهم قصر نظره، این اشکال اوله، بر آیات وارد در عبادات، اونم اغلب آیات عبادات من قبیل ما ذکره هستن که ما در مضمونشون روایت داریم و خیلی هاشون اصل مشروعیت هم، ولی همه نیستن. تو جواب دوم میگیم بازن. و الا اطلاقات وارد در معاملات، از اون اطلاقاتی که تمسک میشود در اون اطلاقات در فروعی که چنین صفت دارن یا اصلا نصی ندارن، مثلا اطلاق در روایت نیامده، الغیره صفت فروعه، یا اگه منصوص هم هستن منصوص به نصوص متعارضند، یعنی مبتلا به معارضه، متکافه یعنی متعارضه، نمیتونیم بهشون استدلال کنیم. بنابراین ما این اطلاق آیه اگه این نباشه اطلاق نداریم، باید بریم سراغ اصل بگید عملی. کثیرتون کثیرتون نقشه چیه؟ خبر فل اطلاقات، فل اطلاقات الوارده فی المعاملات من مایت مستک با فل فرو، اینا کثیرتان جدا. مثلا اوفو بالعقود، اطلاق برای لزوم عقد، وقتی میخوان لزوم عقد مطلقا بگن به این استدلال میکنن. احل الله البیع، اطلاق برای صحت مایستن ما بسم البیعه. تجارت من تراز، صحت تجارت با ترازی طرفینه. فرهان مقبوزه، مانه چیه؟ اطلاق اشتراط قبض در رهنه که اگر قبض نکرد رهن واقع نمیشه. لا توتو صفحه ها اموالکم، این اموالکم یعنی اموال خودمون، صفحه ها که دست شماست، بس اموال خودت نیست، اموال اونه که دست شماست. اینو مجموع بیان توضیح داده. این هم باز اطلاقیست در بحث قیمومیت و عدم جواز پرداخت مال سفیه به صفی تا وقتی اثبات نشود رشادتش. دقت کردید؟ این اطلاعشی. لا تقربوا مال الیتیم، بس اموالکم یعنی اموال سفها که دست شماست. لا تقربوا مال الیتیم، عدم جواز تصرف در مال یتیم. اهل لکم ما وراء ذلکم، حلیت تزویج با نساء به جز موارد استثناء شده. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو بحث حجیت خبر واحد. فلاولا نفر من کل فرقه طائفه منهم، تو بحث وجوب تفقه در دین و تحصیل معرفت دینی به نحو وجوب کفایی. فاسالو اهل الذکر، تو بحث تقلید ازش استفاده میشه. فاسالو اهل الذکر تو بحث تقلید. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، عدم جواز تصرف عبد، تصرف مالکانه عبد در اموالی که در اختیارش هست. ما علی المحسین من سبیل، مال عدم زمان امین برای مال ودیعه و غیر اینها که لا یحصا، لاشان خیلی هم زیاده. این یک، این جواب اول که تو معاملات زیاد داریم. بلکه در عبادات هم زیادن، حالا به اندازه معاملات نیستن، ولی اینجا ما اطلاقات داریم. بعد مثال عجیب غریب میزنه، میگه انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، که این اطلاق نجاست مشرکینه. متو بحثی که نجاست که عبادت نیست، چی اینجا مثال زده سر دقت کردید؟ مرحوم آشتیانی میگه که ازش پرسیدیم که آخه این که نجاست عبادت نیست، این چه مثالی میزنی؟ گفت که چون طهارت و نجاست در اکثر عبادات شرطه، از این جهت مثال زده. حالا دیگه مگه اینجوری نمیفهمی؟ حالا خود طهارت و نجاست عبادت نیست، اما خب در اکثر عبادات راست میگه، طهارت چیه؟
شرط.
والله اعلم. حالا مثال قطعی نبود، آیه تیمم، آیه وضو، آیه غسل که مثال غسل گفتم بهتون، آیه صوم، اینا عبادات هم اطلاق هم دارن، به اطلاقاتش هم تناسب کنید و مثل چون این اطلاقی تو روایات نداره. و این عمومات ولو در موارد این عمومات اخباری در بعض فروعش به جمله یعنی بعض فروع وارد شده، منتها اینطور نیست که هر فرعی از اون چیزهایی که تمسک می شود در اون فرع به آیه وارد شده باشد در اون فرق خبر سلیم از معارضی که بعد دیگه آیه نبود به او استدلال میکنم. فلاحظ و تطبع و الحمدلله و رب العالمین. بحث اختلاف قرائت رو قبلا جای خوندی داشتی؟ نداشتی چی؟ تو تجویدی جایی؟
کاشکیش نمیرفتن رفقا ساعت ده کلاس میرفتن
ده کلاس
نیست شده ها نیمده که
اومده بالاه بگیم ده کلاس
ببین اگه بچه ها عراقی نرفته
عراقی داشت
Thank you.